أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ومن ثم جيء باللامه في نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام، و همچنین تهیأت للسفر و جئت که لمجیئك یایه الرابع و المفعول معه تا آخر عبارت. خوب دقت کنید اینجا در باب مفعول الله که وارد شدیم، گفتیم مفعول الله اگر میخواد منصوب بشه بنابر مفعولیت باید سه شرط داشته باشه. سه شرط هم باید با همدیگه داشته باشه. یکی این که باید مصدر باشه، دوم باید با عامل خودش از جهت زمان، و سوم از جهت فاعلیت مطابقت کنه. فاعلشون یکی باشه. فاعل یعنی انجام دهنده، نه اینکه در کلام مرفوع واقع بشه. حالا انشالله بررسی میکنم تو شاید مثال. خب اگر یکی از این شرایط محو شد، نداشت، مصدر نبود، با عامل خودش از جهت فاعلیت یا از جهت زمان مطابقت نمیکرد، دیگه ما نمیتونیم به اون اسم بنابر مفعول الله نسب بدیم. چه کار کنیم؟ بیان علت باید به واسطه یکی از حروف جر ارائه بشه، مثل با، من، فی، لام، یکی از این چهار حرف جر. حروف جر دارای معانی هستند، در کتاب نحو مقدماتی هم بهش پرداختیم. یکی از معانی که حروف جر دارن معنی علته، بیان تعلیل میکنن، بیان علت میکنن. اگر یک اسم سه شرط رو با هم داشته باشه میتونه منصوب بشه، اگر نداشته باشه نمیتونه منصوب بشه. باید بیان معنای تعلیلش، بیان معنای علتش به واسطه یکی از حروف جر اتفاق بیفته. حالا از اینجا به بعد مرحوم شیخ ابوهاب میخواد بپردازه به سه شاهد مثال که هر کدومشون یکی از اون شروط رو نداشته و بیان معنای تعلیلشون دیگه به واسطه حرف جر اتفاق افتاده. مرحوم شیخ بها هر سه شاهد مثال با لام میاره، چون معنای تعلیل اساسا معنای اصلی لام هست. با و من و فی هر کدومشون معنی اصلیشون چیز دیگه ایه. مثلا در با الساق، در من ابتدای غایت، در فی ظرفیت، اما علاوه بر اینها معنی تعلیل هم میرسونن. اما لام معنای اصلی که میتونیم ازش اراده کنیم یا بگیم رایجتر، حالا اصلی هم اگر در نظر نگیریم به عنوان رایج استفاده کنیم، اساسا در لامه، معنی تعلیل در لام هست. و همین خاطر سه شاهد مثال با لام میاره. و من سمم، و از همین جا سمم اسم اشاره به مکان دیگه، از اسماء اشاره‌ای که مختص به مکانم بودم. من سمم یک عبارتی رو بر حال مرحوم مدرس خوب میاره، من اجل اشتراط نسب به امور ثلاثه. از همینجا، یعنی از اینجایی که شرط شد که نسب مفعول له موکول است شرط باشد، از همینجا جی اب لام آورده می شود همراه با لام در مثل این مثال هایی که می خونیم. فهمیده شد؟ عبارات تطبیق فهمیده شد؟ خب اول یه آیه رو میاره. خب دقت کنید، ول ارزه وزه اها لل انام. لل انام چه شرطو نداره؟ انام یعنی مردم، انام مصدر نیست. چون مصدر نیست، بیان تعلیل برای ما قبل برای وضعه به واسطه لام اتفاق میفته، نمیتونه خودش مستقیما منصوب بشه، چون شرطش مصدریته، مصدر نیست. انام، انام یک اسم جمعه، اسمیه که به حال معنای جمع رو برای ما میرسونه، که به نظرم در کتاب هدایم حول اسم جمع صحبت کردم که اسم جمع اسمیه که از لفظ خودش مفردی نداره ولی معنی جمع میرسونه به ما، مثل انام، مثل قومه. خب مثال بعدی، تهیأت للسفر. سفر مستره، اما بازم شرط رو نداره. چه شرطی رو نداره؟
زمان
رو نداره. دقیقا همین دو شاهد مثال در کتاب نحو مقدماتی اومده بود. آماده شدم برای سفر،
زمان آماده شدن با زمان سفر متفاوته. و همین خاطر ما دو زمان داریم، یه زمان آماده شدن داریم، یه زمان سفر رفتن داریم. و همین خاطر باید به واسطه لام بیاریم. اینم مثال دوم. مثال بعدی، جئتو که لمجیئکم ایایم، آمدم پیش تو که تو هم پیش من بیایی. بله، جئتو که فعلو فاعلو مفعول، لمجیئکم جار مجرور، مجی مصدر، مصدر چه نوع مصدری؟ میمی، با میم میاد. مجیئه که آقایون، مصدر میتونه مثل فعل خودش فاعل بپذیره یا مفعول بپذیره. اگرم بخواد فاعل بپذیره، اساسا به فاعل خودش اضافه میشه، مفعولون بشن در کلام به صورت منصوب میاد. لمجیئه که ایایا، آمدم پیش تو، لمجیئه که تا تو بیایی پیش من، لمجیئه که لمجی جار مجرور، مجیئه که مضاف مضافون، یا نقششی مفعولون به برای مصدر. مصدر اینجا به فاعل خودش اضافه شده. اگر به مفعول اضافه شد فاعل مرفوع میشه، اگر به فاعل اضافه شد مفعولش منصوب بشه. آقای ذکر فاعل و مفعول در کلام برای مصدر واجب نیستا، اگر ما قصدمون ذکر باشد بهش نیبه میشه. حتی ممکنه فاعل بیاد مفعول نیاد، مفعول بیاد فاعل نیاد، ذکرش واجب نیست. ولی اگر خواستیم بیاریم، اساسا مصدر به فاعل خودش اضافه میشه، مفعول به منصوب میشه. خب برعکسش هم داریم، ولی رایج اینه که به فاعل اضافه میشه. خب الان ما اینجا دو فاعل داریم، اتحاد در فاعل نداریم. جئتو که آمدم پیش تو، فاعلش منم، لمجیئه که فاعلش تو هستی، تعدد فاعلین پیش اومد، در حالی که نیاز به اتحاد فاعلین داشتیم. دو فاعل اما یکی در نظر بگیریم، یکی باشه، هم فاعل عامل ما قبل هم فاعل مصدر باید یکی باشه، که اینجا دو تاست. زمانه نداشته باشم الاک نیست، اما برای ما بحث فاعل مثلا این شاهد مثال مرحوم شیخ بها میاره، بله زمانه هم نداره، چون زمانی که به هر حال یه نفر مهمون شد اون زمان مهمانی دوم متفاوته، فرق میکنه، بعد از اون اتفاق میفته. و همین خاطر اینجا چون مصدر شرایط رو نداشت، به واسطه لام جر اومد، شده مجیئه که. آقایون اساساً اون جار و مجروری که ما به واسطش افاده معنای تعلیل میکنیم، متعلقش همون عاملی واقع میشه که ما داریم تعلیلش رو میرسونیم. وقتی میگیم مثلا وضع احال للانام، للانام جار مجرور متعلق به وضع، یا تهیعتو للسفر، للسفر جار مجرور متعلق به تهیعتو، یا مثلا در عبارت لمجیئک، لمجیئ جار مجرور متعلق به جئتک واقع میشه. خب اینم از این مثاله. الرابعو، اما بریم سراغ چهارمین منصوب ما و مفعول ما. المفعول معه و هو المذکور بعد واو المعیته لمصاحبت معمول عامله، همین عبارت که بمشی بس، ولا یتقدم علی عامله نحو سرت و زیدن. آقا این دقت کنید اینجا، اما یکی از مفاعیل دیگهی که ما داریم مفعول معه هست. مفعول معه چیه؟ بله، مفعول معه اسم منصوبی است که بعد از واو واقع میشه، اون واوی که به صراحت مفهوم مفعول معه رو داره میرسونه، تصریحی داره، شک و شبهه‌ای نداره، احتمال غیر نداره، منصوب واقع میشه که چی بشه؟ تا مصاحبت و همراهی اون واوه، اسم ما بعد واو منصوب میشه تا به ما بفهماند آن واو که ما بعدش با معمول فعل مصاحبت داره، همراهی داره. مثلا وقتی در مثال میگیم سرت و زیدن، یعنی سیر کردم، سفر کردم به همراه زید، این واو به ما میفهماند که ما بعدش مصاحبت با معمول فعل داره که تو باشه. سرتو، تو فاعل دیگه، معموله، فعل عامل در فاعل و در مفعول هم میشه هر دوتاشون. خب این و زیدن، این زیدی که بعد از واوی که به صراحت داره مفهوم مفعول و معه رو به ما میفهمونه، این زید میشه مفعولان معه. خب مفعول و معه یه خصوصیتی داره، یه فرق. مثلا مفعول فی قابلیت تقدم بر عامل خودشو داره. دیگه خدمتون عرض کنم، مثلا مفعول فیه رو داره، این استعداد و توانایی رو داره، اما مفعول معه به هیچ عنوان بر عامل خودش مقدم نمیشود، چون جایگاهش بعد از واقعه، جایگاهش بعد از واقعه. حالا در عاملش هم بازم اختلافه، ولی اساسا چون اون نظریه عقل الاوامر رو اگر ما در افعال بپذیریم، همون فعلی که واو داره مصاحبت ما بعد با ما قبل رو ارائه میده به ما، همون فعل میتونه عامل بگیریم. حالا اگر چه بازه قائل به واو هم شدن داره بودن. خب الرابعو چهارم المفعول و معه، مفعول و معه و هوه مذکور بعد واو المعیت، و این مفعول معه مذکور است، یعنی آنچه که ذکر شده است بعد از واو معیت، یعنی واوی که دلالت بر مفهوم معیت و همراهی میکنه. یادتون باشه در اون فضای تجزیه تحکیم خدمتتون عرض کردم در سوره قلم، اون رسوندن مفهوم معیتش با استراحت باشه، به صورت واضح و روشن به ما بفهمونه مفهوم معیتو. این غیر برای اونایی که زوجین هستن ملاک نیستن، حالا انشالله میپردازم بهش. لمصاحبت معمول عاملهی، خب بعد از واو واقع بشه، واو به معنی معک چی بشه، چرا واقع بشه، چرا ذکر بشه، حالا میتونیم این لام رو علت ذکر بگیریم، برای مصاحبت و همراهی معمول، تا اینکه مصاحبت معمول عامل داشته باشه، اون اسم ذکر میشود بعد از واو تا مصاحب و همراه معمول عامل باشد، با معمول عامل خودش همراه هست. مثلا وقتی میگیم سرت و زیدن، زید بعد از واو واقع میشه تا این واو دلالت کند بر همراهی زید با توی سرتو. ولو یتقدم علی عامله و مقدم نمیشود مفعول معه علی عامله، بر عامل خودش. عامل چی باشه؟ عامل چی باشه؟ اساسا هم فعله، فعل به حال بر فعل مقدم نمیشه. بله اینجا، بله اینجا نگاه کنیم خوب دقت به من داشته باشید. مفعول و معه با واو مفعول و معه مثل جار و مجرور هم. مثل جار و مجرور هم. هیچ وقت دیدیم مجرور بر جار خودش مقدم بشه؟ دیدید بگیم زید به، همیشه ما بگیم به زید. وقتی مرحوم شیخ عباد داره بس تقدم رو مطرح میکنه، تقدم زید بر واو نیست، نمیتونه بگه زید و، قطعا این اتفاق نمیفته. بس عامل طبق این نوع نوشتن مرحوم شیخ عباد، مرحوم شیخ عباد قائله که همون فعلی که واو داره مصاحبت معبد رو با معمولش میرسونه اون عامله. وقتی میگه سرتو و زیدن، سرتو عامله، اون ساره ای که حالا طبق قواعدی شده سرتو، اون به هر حال ساره یسیر رو دیگه، اون ساره، ساره، سارا، سارت، سارتا، سرنا، سرتا. این چرا؟ چون یسیر شده، التقای ساکنه پیدا میشه، اون عین الفعل به التقای ساکنه میفته، بعد فاعل فعلش هم طبق قاعده اجوف اگر مضارعش بر وزن یفعلو باشد با کسره بدیم، یفعلو یا یفعلو کسره میدادیم، میشه سر نه، تا آخرش هم که میشه سر تو و سر نه. خب اینم از این مثال. مثال بعدی، مالک و زیدن، چیست بر تو و زید، یعنی تو چجوری با زید، یعنی تو با زید چگونه هستی. شاید مثال این مالک مامای استفهامیه، لکه ما نقشش اینجا مبتدا، کرا چون داره سوال میکنه از حال، از مسند الی، از حالی که بر تو است. لکه جار مجرور خبر برای ما، و زیدن، زیدن مفعول و معبد از واو اومده. خب اینجا عامل چیه؟
فعل مقدر.
کدام فعل مقدر؟ چی آقا؟ اصلا کار نداره اینجا. این شاهد مثال اینه. عامل چی؟ همون فعلی که متعلق، گوش کنید جا، گوش کنید، همون فعلی که متعلق لکه واقع میشه همون عامل در زیدم هست. چرا؟ چون این لکه معمول برای یکونو یا کانه محذوفه و این زید میخواد مصاحبت با کاف لکه رو برسونه به ما، به همین خاطر اون متعلقه خودش عامل در مفعول معه هم میشود. یعنی مثال، مثال بعدی، جئت و انا و زیدن، ترکیب جئت و انا، تأکید برای تو، حالا توضیح این نکته داره توضیح میدم، و زیدن مفعول ما، بابا با معیت حرف بابا، والعطف فی الاولین قبیح، والعطف فی الاولین قبیح و فی الاخیر سائغان و فی نحو ضربت زیدن و امرن واجبون. آقایون دقت کنید اینجا، خب به من توجه کنید، ما یه واو مفعول و معه داریم به صراحت مفهوم معیت رو میرسونه و کاری به اعراب ما قبلم نداره، ما بعدش فقط منصوب میشه، کاری به عامل ما قبلم و معمول ما قبلم نداریم. اما یه واو داریم، واو عاطفه، اعراب ما قبل رو به ما بعد منتقل میکنه، میتونه مفهوم معیت هم به ما بده. یه جاهایی مثل دو مثال اول به هیچ عنوان واو به عنوان واو عطف نمیتونه باشه، به عنوان واو عاطفه نمیتونه بیاد. چرا؟ اگر در سر تو و زیدن بخواییم زید رو عطف کنیم بر تو، شرط عطف بر ضمیر متصل مرفوعی ابتداءً تأکید شدن به واسطه ضمیر منفصل مرفوعیه. اگر شما میخواید اسم ظاهر رو عطف بر ضمیر متصل مرفوعی کنید، باید با ضمیر منفصل مرفوعی معادل خودش اول تأکید بکنی، بعدا میتونی عطف کنی. در مثال، بله، در مثال جئت و انا و زید، بله، اینجا زید میخواستی عطف بر تو، حالا اگر زیدون بگیریم، زیدون
میشه،
بله، حالا بحث میکنم، دقت بکنید، اگر زیدون خواستیم بخونیم، اگر زیدون خواستیم بخونیم، میخواد عطف بر تو کنی، اول با انا تاکید میکنه، چنانچه شده اینجا. اما در سر تو و زیدن به هیچ عنوان نمیتونه واو واطفه باشه، چون زید قابلیت عطف بر تو رو نداره، چون اگر واو عاطفه بود اول تاکید شده بود، پس این واو قطعا واو مفهوم معه هست، پس نمیتونه واو عاطفه باشه که مفهوم معیت رو به ما بده، این واو حتما مفهوم معه باشه. یک، دوم، ما لکه و زیدن، این لکه لامش لام جاره هست، چون بر سر ضمیر بیاد و وقتی هم وارد میشه غیر از یای متکلم این ل به ل تبدیل میشه، از ایست تجویدی و رسم خطی لی میشه لا، وگرنه لام جاره است. خب شرط عطف اسم ظاهر، اسمی بر ضمیر متصل مجروری، اعاده جاره، باید جار بر سر معطوف هم بیاد. وقتی ما میگیم مالکه، اگر زید رو میخوان عطف بر کاف کنیم، با بگیم مالکه ول زیدن، مالکه ول زید، ول زیدن، ول لام بر سر زیدن بیاد تا بتونه عطف کنه. خب اینجا چون لام جاره بر سر زید نیامده، قطعا واو مفعول معه است، به هیچ عنوان واو واو عاطفه نیست. یعنی به مثال، اما به همین خاطر مرحوم شیخ ابا میگه والعطف فی الاول قبیح، عطف در دو تا مثال اول قبیح، یعنی به هیچ عنوان جایز نیست، و فی الاخیر سائغ، در آخری سائغ، سائغ یعنی جایز، جایزه. نگاه کنید، خوب آقایم دقت کنید، اگر ما جئت و انا و زیدن بخواییم زید رو عطف بر تو کنیم، شرایط داریم، شرایط عطف رو داره. چرا؟ چون اول ابتداءن به واسطه انا تاکید شده، اگرم بخوایم واو مفعول معه بگیریم که به صراحت داره مفهوم معیت رو میرسونه، بازم اونجا میتونیم بگیم جئت و انا و زیدن یا جئت و انا و زیدون، ولی ارجع و اصل با واو عاطفه است. وقتی امر دائر شد بین عاطفه گرفتن یا مفعول معه، عاطفه ارجحیت داره. تا جایی که بتونید واو عاطفه بگیرید دیگه سراغ واو مفعول معه نرید.
اینجا الان مفعول معه گرفته؟
آره اینجا گرفته. خب مقام شاهد مثال آوردنه، مقام شاهد مثال آوردن اینجا. یاد کنید اصل وقتی میگیم ارجحیت با واو عاطفه است، این ارجحیت به دلیل عدم وجود طرف مقابل نیست، یعنی مقابل هم وجود داره ولی ارجح اینه، بهتر اینه. خب اینم از این مسئله. و فی نحو و در مثل، بله، و در مثل ضربت و زیدن و امرن واجبون. در ضربت و زیدن و امرن این واو باید بره، چون امر در حالت نسبی اساسا با واو نمیاد، در حالت رفعی و جری با واو میاد. این توی رسم الخط این کتاب اینو استفاده کرده، هم در هدایه آورده هم اینجا که ما بیکرات گفتیم. بله. حالا مثال ضربت و زیدن، زدم زید را و امر. اینجا واو هم میتونه واو مفعول معه باشه، هم میتونه واو عاطفه. وقتی که امر دائر شد بین عاطفه بودن و حالا معیت اصل بکنمه عاطفه بوده، به همین خاطر میگه و در مثل ضربت و زیدن و امرن واجب، و این عاطفه گرفتن واجب است. و میتونه بگیم واو تصریح در معیت هم نداره، احتمال معیت داره. اینم هست. بله.
واجب یعنی اینجوری نیست که مفهوم معنی میتونه باشه؟
بله. نه دیگه نمیتونه باشه مفعول معه. چرا؟ یکی از شرایطی که واو مفعول معه داره تصریح در معیته که میتونه بگیم تصریح اینجا وجود نداره. اینم بازم میتونه دلیل واقع بشه.
زمین الان خودمون
که گفتم اتفه تو زید، اتفر زید، ضربت تو زیدن و امرن امر اتفر زید میشه الخامسو. اما بریم سراغ پنجم مورد. المفعول فی و هو اسم زمان او مکان مبهم او به منزلت احدهما منصوب به فعل فعل فیه نحو جئت یوم الجمعه و صلیت خلف زید و صرت 20 یوما به 20 فرسخا و اما نحو دخلت الدار فمفعول به على الاصح. آقایون دقت کنید اینجا، حواس به من باشه. مفعول فی ظرف یا ظرف که همان مکان یا زمان وقوع حدث باشه. مفعول فی قید حدث است اما از جهت بیان مکان یا زمان، ظرفیت حدث بیان میکنه، ظرفیت حدث به ما میفهمونه که اون حدث یا در مکان اتفاق افتاده، در آن مکان یا در آن زمان اتفاق افتاده. اما ظرف که همون مکان یا زمان باشه، چهار دست ظرف ما داریم. ظرف مبهم یا نامحدود، ظرف معین و محدود، و هر کدوم از اینها هم شامل مکان و زمان میشن چهار قسمت. یعنی مکان محدود و نامحدود، زمان محدود و نامحدود، این چهار قسمت داریم. اما اگر خوب دقت کنید، اگر واژه‌ای بیان زمان میکرد، چه محدود چه نامحدود، قابلیت منصوب شدن رو داره، چه محدود چه نامحدود. اما مکان اگر نامحدود باشه بازم قابلیت منصوب شدن رو داره، ولی اگر محدود باشه نمیتونه. قبل از اینی که اینو توضیح بدم، یه چند تا مقدمه خدمت عرض کنه. کتاب واقعا خیلی مختصر تو این زمینه، خیلی بحث نکرده. تو بدایت النحو ما مفصل حول اینا بحث کردیم، اینجا یه گریزی به مطالب نحوی زده وگرنه چیزی نگفته. دقت کنید، محدود که میگیم یعنی چارچوب داره، ابتدا و انتها داره، مشخصه. مثلا در زمان میگیم یوم، یوم یعنی روز، روز به ابتدای طلوع خورشید تا انتهاء طلوع خورشید که همون غروب باشه، یا مثلا شب به ابتدای غروب خورشید تا ابتدای طلوع خورشید رو میگم، میگم شب. یا برحال مکان، مسجد یه ابتدا داره یه انتها داره، مدرس یه ابتدا داره یه انتها داره، همشون یه ابتدا و انتها مشخص دارن، بینام یه محدود. اما بره سراغ نامحدود. نامحدود مثل دهر، روزگار، زمان دیگه، روزگار. خب چند دقیقه است روزگار؟ چند ثانیه است؟ چند ساله؟ چند روزه؟ هیچ کدوم مشخص نیست، میشه زمان نامحدود. مکان نامحدود مثل جهات سته، جهات ششگانه، مثل فوق، بالا، تحت، پایین، امام، مقابل، خلف، پشت سر، یمین، راست، یسار، چپ، راست، چپ، بالا، پایین، اینا جهات نامحدود هم. آقا وقتی میگیم بالا فوق، بالا کجاست دقیقا؟ هر چقدر بخوای ما میتونیم بیایم بالا، هر چقدر بخوای میتونیم بیایم پایین، یعنی ابتدا و انتهای مشخص نداره. به اینا میگن مکان نامحدود. خب دقت کنید، یه مثال میزنیم، میگیم صلیتو یوم الجمعه، نماز خواندم در روز جمعه. مفعول فی، اون یا اون مکان یا زمانی است که منصوب می شود و قبل از اون مکان یا زمان می توانیم فی را در تقدیر بگیریم و فی در تقدیر گرفته می شود در معناها. وقتی میگیم صلیت یوم الجمعه، نماز خواندم، در معنا و مفهوم میگی در روز جمعه. حتی ترجمه اون فی رو لحاظ میکنی، یه معادلی بهش میدی که در باشه، در روز جمعه. خب در تمام، خب آقایون دقت کنید، در تمام این مکان و زمانها اون اسمی که حاکی از مکان یا زمان باشه به صورت منصوب میاد و فی در تقدیره، یعنی تو معنا لحاظ میشه. میگه صلیتو دهرن، نماز خواندم در روزگاری. صلیتو مثلا خلف الفلان، نماز خواندم در پشت سر فلان آقا. یا برحال صلیت یوم الجمعه، نماز خواندم روز جمعه، یعنی در روز جمعه. تمام اینا منصوب میشن و فیم قبلشون در تقدیر گرفته میشن. اما مکان محدود فی که جزء حروف جره با در ظاهر بیاده. اگر خواستی بگی دخلتو داره، مثال غلطه، با بگی دخلتو فی داره، یا مثلا صلیتو فی المسجده. مکان محدود به صورت منصوب نوشته نمیشه، همیشه جار و مجرورن. فی در ظاهر میاد، در لفظ میاد، میشه جار مجرور، و فی افاده مفهوم ظرفیت میکنه. زمانی که منصوب میشن هیئت افاده، هیئت و مفهوم و اصل اون ماده لغوی و مفهومش افاده ظرفیت میکنه. یوم معنای لغویش یعنی روز، و وقتی در عبارت میاد یومن میفهمی که مفهوم فیه. دهرن به همین صورت، من هر حالا مثال دیگه به همین صورت. اما ظرفیت در مکان محدود با به واسطه حروف جر ایفا بشه. این یک مسئله. مسئله دوم، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ ابها میگه مفعول فی هو اسم زمان او مکان مبهم، اسم زمان یا مکان مبهم است. او به منزله احد ما، یا به منزله یکی از اینها. به منزله یکی از اینها یعنی چی؟ یعنی اسمایی داریم. خب آقایون دقت کنید اینجا، دقت کنید اینجا، اسمایی داریم در لغت از اونا اراده زمان یا مکان نکردن، ولی در استعمال داریم معنای لغت یا ببخشید معنای زمان یا مکان بهشون میدیم در استعمال. مثل چی؟ مثلا در یه عبارت میاریم، میگیم سرتو اشرین یومن، 20 روز مسافرت کردم. بفهم 20 روز مسافرت کردم. اشرین عدد اینجا، تمیزش یومه. آقا تمیز به ممیز ما اصل ماهیت، حالا نمیگه ماهیت میده، ماهیتش رو روشن میکنه. تمیز به ممیز مفهوم میده، ماهیت رو روشن میکنه. سرتوس مسافرت کردم 20، خب 20 چی؟ 20 روز. یوم که میاد، میاد مفهوم 20 رو برای ما روشن میکنه. 20 که زمان نداره، عدد 20ه. یوم که تمیزش بوده، چون مفهوم 20 رو روشن میکنه، و همین خاطر 20 الان میتونه نقش مفعولان فی رو بپذیره. یا مثلا میگه 20 فرسخا، 20 فرسخ مسافرت کردم. 20 عدد فرسخ میاد به 20 مفهوم میده. خب آقایون انشالله تا اینجا باشه دیگه، ما بقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.